پنج بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. شش تن بر اثر زمین لرزه در استان آذربایجان شرقی جان باختند. فرمانده پدافند هوایی ارتش ایران از سرنگونی یک پهپاد خارجی خبر داد. و برای یک منتقد چند همسری در قم پرونده قضایی تشکیل شد. در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 5.9 در استان آذربایجان شرقی مجموعاً 6 تن کشته شدند. حسن نوری معاونت عملیات اورژانس ایران صبح روز جمعه در این باره گفت:
بله متاسفانه در زلزله‌ای که ساعت 2:17 امروز صبح اتفاق افتاد ما 5 نفر از هموطنان رو از دست دادیم و در مجموع 332 مصدوم داشتیم که البته 310 نفر از این عزیزان به صورت سرپایی تأخیر شدن و در حال حاضر 22 نفر در مرکز درمانی بستری هستند.
با این حال ساعتی بعد خبرگزاری رسمی ایران تعداد قربانیان این حادثه طبیعی را 6 تن اعلام کرد. بیشترین خسارت ها مربوط به دو منطقه ورنکش و ورزغان بود است. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر در این باره میگوید:
30 تیم عملیاتی در منطقه مشغول به کار هستند. 65 روستا ارزیابی شده. تقریبا 7 روستا که بیشترین خسارت رو داشتن ورنکش و ورزغان بیشترین رو داشتن. 17 مصدوم در ورنکش، 30 واحد در روستای ورنکش تخریب شده.
به گفته مسئولان مدیریت بحران استان آذربایجان شرقی، تخریب 5 تا 70% بیش از 400 روستا در شهرستان میانه از دیگر خسارات این زمین لرزه بوده است. سامانه‌های پدافند هوایی ارتش ایران صبح امروز بعد از شناسایی یک پهپاد در آسمان بندر ماهشهر به سوی آن شلیک و آن را ساقط کردند. سرتیپ ستاد علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در این باره گفته است: بامداد امروز یک فروند پهپاد به گفته وی متجاوز خارجی توسط سامانه‌های بومی نیروی پدافند هوایی ارتش مستقر در منطقه عمومی ماهشهر قبل از رسیدن به مناطق حساس به گفته فرمانده نیروی پدافند منهدم شده است. هنوز هیچ اطلاعاتی از اینکه این پهپاد متعلق به چه کشور فری بوده منتشر نشده است. همچنین از نظامی یا غیر نظامی بودن آن نیز خبری در دست نیست. سامانه موشکی مرساد از جمله سامانه های پدافند موشکی میانبرد ایران و به گفته کارشناسان نمونه ارتقا یافته از سامانه آمریکایی هاک است. پیش از این و در خرداد امسال یک پهپاد نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس توسط پدافند موشکی ایران سرنگون شد که واکنش‌های بسیاری در پی داشت. به گفته علی اصغر سلطانی معاون دادستان قم برای ابراهیم فیاض استاد دانشگاه و از منتقدان تبلیغ چند همسری پرونده قضایی تشکیل شده است. ابراهیم فیاض از چهره‌های نزدیک به محافظه‌کاران در هفته جاری در مصاحبه با وبسایت آزادی گفته بود چند همسری به گفته او زمینه‌ساز اشاعه فحشا در جامعه است. آقای فیاض همچنین در بخش دیگری از این گفتگو از مشاهده کارگران جنسی در خیابان‌های شهر قم با پوشش چادر و مقنعه و حجاب کامل سخن گفته بود. پس از انتشار این گفتگو شماری از مردم قم در شکایت به دادستان این شهر با توهین‌آمیز و بی‌پایه و اساس خواندن این سخنان آن را علیه مردم قم دانستند. در ماه‌های اخیر ترویج چند همسری در سطح شهرهای ایران با تبلیغات خیابانی، برگزاری کارگاه‌های ترویجی و نیز برنامه‌های صدا و سیما همراه بوده است. این تبلیغات واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای را در میان کاربران فضای مجازی فارسی زبان برانگیخته است. مشروع اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید که بی معطلی بپردازیم به گفتگوهای این بخش کوتاه 15 دقیقه. اعتراض‌ها در عراق رو مرکز توجه قرار دادیم. اعتراض همچنان ادامه داره. در روز پنجشنبه دست کم 10 تن دیگر کشته شدن. در خبرها شنیدید از میزان کشتگان روز گذشته در بغداد و بصره. در ادامه اعتراض ها آیت الله سیستانی گفته است که استفاده برخی طرف های سیاسی از تظاهرات برای رسیدن به اهدافشون، در واقع آیت الله سیستانی هشدار داده در این رابطه. همکارم ایلیا جزایری با من در استودیو است تا بیشتر بپردازیم در ابتدا به صحبت های آقای سیستانی. ایلیا.
بله سمیرا، نماینده آیت الله سیستانی در شهر کربلا در خطبه های نماز جمعه امروز هشدار داد، همینطور که گفتی، درباره استفاده بعضی از گروه ها چه در داخل کشور چه در خارج از تظاهرات برای رسیدن به اهدافشون. گفته این گروه های داخلی و خارجی تنها به دنبال آسیب رساندن به عراق هستن و گفت اگر اصلاحاتی صورت بگیره باید بر پایه های خواسته های مردم باشه، نه خواسته های گروه های سیاسی و طرف های خارجی. همچنین تاکید کرد که حفاظت از صلح‌آمیز بودن اعتراض‌ها وظیفه نیروهای امنیتی هست و محکوم کرد به کارگیری زور علیه معترضان را.
ایلیا، آیت الله سیستانی از چهره‌هایی هست که مخالف نفوذ ایران در عراق.
این طوری به شمار میاد، یعنی در حقیقت آیت الله سیستانی بارها در مواضع خودش بر استقلال عراق از تأثیرات خارجی از جمله ایران تأکید کرده
و از اون طرف آیت الله خامنه ای در رابطه با اعتراض های عراق اون هم گفته که اعتراض کنندگان از طرف گروه های خارجی ممکنه تشویق بشن. در حال حاضر وضعیت در عراق چگونه است؟
تظاهرات ادامه داره، یعنی سمیرا به نظر نمیرسه شاهد کاهش اعتراض ها باشیم، اگرچه بعضی از ساعات مثلا بعضی روزها کمتر مردم در خیابون ها هستن، بعضی روزها بیشتر، اما یک روند ادامه داری هست. به ویژه در بصره معترضان دارن سعی میکنن همچنان بندر ام قصر رو ببندن، مانع از کار کردن این بندر بشن. این بندر بزرگترین بندر تجاری عراق هست و شاهراه اصلی ورود مواد غذایی به عراق و همچنین صادرات نفت هست. دست کم 4 نفر در بصره به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند تا شب گذشته و بامداد امروز و تأکید شده در گزارش‌ها که نیروهای امنیتی از گلوله‌های جنگی استفاده کردند. به کربلا، به بغداد هم اشاره کرده که در اونجا هم 6 نفر دست کم کشته شدن.
این بندری که ازش اسم میبری فکر میکنم چند روز پیش در گفتگومون اشاره کردی که به دست معترضان افتاده.
بله، برای ساعتی به دست معترضان افتاد، نیروهای امنیتی مداخله کردند، اونها رو بیرون کردند، ولی همچنان جاده‌های منتهی به بندر شاهد آشوب هست
و با توجه به ویژگی هایی هم که گفتی ظاهراً شبیه بندر حدیده هست در یمن، بندر ام قصر، شاهراه ورود غذا.
بله بله، خیلی شباهت داره به بندر حدیده، با این تفاوت که خب راه‌های ارتباطی عراق به آب‌های آزاد کم هست و اون بندر ام قصر برای همین از اهمیت ویژه‌ای برخورداره.
ایلیا، اشاره کردی به گلوله‌های گاز اشک‌آور. سازمان عفو بین‌الملل گفته که نیروهای امنیتی ایران از گلوله‌های، در واقع نیروهای امنیتی عراق از گلوله‌های گاز اشک‌آور ساخت ایران برای سرکوب اعتراض‌ها استفاده کردند.
سمیرا، مسئله فقط استفاده از گاز اشک‌آور، گلوله گاز اشک‌آور نیست. خب این طبیعی هست، استفاده از این گلوله گاز اشک‌آور توسط نیروهای امنیتی علیه اعتراض‌ها، شورش‌ها و اتفاقات دیگه که در کشورهای مختلف می‌افته. چیزی که در گزارش عفو بین‌الملل هست این هست که این گلوله‌هایی که ساخته شده توسط ایران هست از گازی کشنده برخوردار هستند. در حقیقت نیروهای امنیتی از این گلوله ها برای متفرق کردن معترضان استفاده نمی کنن، بلکه برای کشته شدنشون دارن استفاده می کنن و عفو بین‌الملل گفته تونسته مستعد کنه کشته شدن دست کم 4 نفر رو در عراق توسط گلوله های گاز اشک‌آور ساخت ایران، اما هنوز نمی دونه کدوم طرف، کدوم دستگاه به طور مشخص این گلوله ها رو داره شلیک میکنه. البته قبلا هم عفو بین‌الملل هشدار داده بود، گفته بود از گازهایی داره استفاده میشه در عراق که به نظر میرسه از مواد ممنوعه ساخته شده باشه
استفاده شده. ایلیا، در حال حاضر عراق همچنان بخش بغداد و شهرهای جنوبی هست که دستخوش اعتراضاته.
بله، بیشترین تظاهرات در مناطق بغداد و جنوب هست، یعنی عمده معترضان از شیعیان عراق هستند.
شیعیان عراق. خیلی ممنونم همکارم ایلیا جزایری بود. نگاهی داشتیم به اونچه که در حال حاضر در عراق در جریان هست و همچنین هشدار آیت الله سیستانی. اما اجازه بدید که به یک خبر اقتصادی بپردازیم. از داخل ایران گفته شده است که 12,000 میلیارد از سهام شرکت هپکو به سازمان خصوصی سازی واگذار شده. هپکو سال هاست که به دلیل مشکلات مالی، ضعف مدیریتی، با ورشکستگی و مشکلات متعددی روبروست و اصلی ترین دلایل شکست در این گونه واگذاری ها هم نواقص موجود در تعیین اهلیت برای واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی عنوان شده. اجازه بدید که همراه بشیم با فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی از فرانسه، از طریق خط تلفن همراه ما هست. آقای خاوند، به شدت واگذاری های نظیر این و واگذاری شرکت هپکو انتقادهایی به همراه داشته. آیا باید باز هم منتظر باشیم که با واگذاری این سهام انتقادهایی رو بشنویم؟
ببینین، همونطور که خودتونم گفتین، هپکو یکی از نمونه های شکست فرایند خصوصی سازی در ایران هست. شرکتی بوده که در گذشته هر سال میلیاردها تومان سودآوری داشته، ولی حالا یک شرکت ورشکسته است که صدها میلیارد تومان بدهی داره. این یه شرکتی است که طی 12 سال گذشته 3 بار تغییر مالکیت داده، هر بار کار از اون چیزی که قبلا بوده بدتر شده و قربانی اصلی این بلا تکلیفی هم کارگران این شرکت هستند. و سقوط هپکو ضربه شدیدی هم میشه گفت به عراق، و در مجموع این یکی از نمونه، تنها یکی از چند ده نمونه های وضعیت وحشتناک خصوصی سازی در ایران هست. البته یکی از دلایل این که کماکان به این به اصطلاح خصوصی سازی ادامه داده میشه اینه که دولت به هر حال کسری بودجه عظیمی داره در حال حاضر به دلیل مسئله کاهش شدید درآمدهای ارزی و همینطور درآمدهای مالیاتی. شاید یکی از عواملش این باشه که اینا به هر حال مجبورن بعضی از واحدهای دولتی رو باز هم بفروشن، ولی در مجموع این وضع رو از اون چیزی هم که بدتر میکنه، چون میدونیم که در گذشته این باعث شده که کارگران اعتراض‌های پردامنه‌ای رو انجام بدن به حق در مورد شکل خصوصی سازی. ولی به هر حال این خصوصی سازی نیست که باید محکوم بشه، چون فرآیند خصوصی سازی در بخش بسیار بزرگی از دنیا انجام شده و زمینه خوبی رو برای اقتصاد فراهم کرده. این شکل خاص خصوصی سازی در ایران هست که باید مورد اتهام قرار بگیره.
به چه دلیل آقای خاوند، چرا این نظر منفی نسبت به خصوصی سازی در ایران وجود داره؟ چه اتفاقی میفته در ایران که شکست میخوره خصوصی سازی؟
ببینید، خصوصی سازی در ایران در یک فضای انباشته از فساد و همینطور بدون شفاف سازی انجام میگیره. نمونه هاش خیلی زیاده. ما در جریان واگذاری شرکت مخابرات ایران دیدیم به کنسورسیوم توسعه اعتماد مبین که وابسته است به ستاد اجرایی فرمان امام این فساد رو دیدیم، که البته بنیاد سپاه هم نقش داشت در اون. ما دیدیم که شرکت بازرگانی پتروشیمی چطور واگذار شد به شرکتی زیر کنترل هیئت مؤتلفه و علی نقی خاموشی. در مورد شرکت ماشینسازی تبریز، کشت و صنعت هفت تپه، فولاد افاس و همین هپکو، پرونده های جنجالی در این زمینه تشکیل شده. فشارهای زیادی اعمال میشه که قیمت پایه پایین اعلام بشه. متوسل شدن به تهدیدهای امنیتی برای حذف رقیبان. شرکت‌ها واگذار شدن به کسانی که اهلیت نداشتند. حتی اگر مزایده هم برگزار شده، کسانی در مزایده برنده شدند که رانت اطلاعاتی داشتند. با توجه به این وضعیت، ما صاحب نظرانی رو در ایران می‌بینیم که به شدت هوادار خصوصی سازی واقعی هستند، ولی در شرایط فعلی از دولت می‌خوان، التماس می‌کنند که خصوصی سازی رو در شرایط کنونی اصولاً متوقف بکنه، چون این یک فرایندی است که بیش از پیش به فساد در ایران دامن میزنه و به اختلافات طبقاتی و همینطور باعث میشه که اصولا متاسفانه مردم به خود این فرایند مشکوک میشن، در حالی که همونطور که عرض کردم خصوصی سازی در بسیاری از کشورهای دنیا انجام شده و باعث سالم سازی اقتصاد شد.
خیلی ممنونم فریدون خاوند، کارشناس مسائل اقتصادی از فرانسه، از طریق خط تلفن همراه ما بودند. هپکو در حال حاضر تجهیزات، ماشینالات ساخت و ساز، راهسازی، ماشینالات معدنی و کشاورزی تولید میکنه و همونطور که آقای خاوند هم اشاره کردند، کارگران این کارخانه در سالهای اخیر دست به اعتراضات گسترده زدن، از جمله در شهریور سال 98 که اعتصاب کردند و مسیر راه آهن شمال به جنوب رو مسدود کردند. 20 تن از معترضان در اون زمان بازداشت شدند، 15 نفر مجروح شدند. در مجموع از سال 94 تا 98 تظاهرات و اعتصابات مشابهی توسط کارگران هپکو انجام شده. تا ساعت 5:30 و سرخط خبرها.